ساعت 6 عصر در ایران و 15:30 دقیقه به وقت اروپای مرکزی، اینجا پراگ است. صدای رادیو فردا. باراک اوباما از مذاکره با طالبان دفاع کرد. گزارشگران بدون مرز از حسن روحانی خواست به وعده آزادی روزنامه‌نگاران عمل کند. وزیر ارشاد ایران میگوید برای بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران باید فراخوان داده شود. سلام به شما در ایران و هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوید. 15 دقیقه خبر و گزارش را من رضا ولی‌زاده به شما تقدیم میکنم. باراک اوباما به دفاع از مذاکرات پیش روی آمریکا و طالبان گفت که این به عهده مردم افغانستان است که از نتایج این مذاکرات بهره ببرند. اظهارات آقای اوباما ساعتی بعد از اعلام تصمیم حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان در به تعلیق درآوردن مذاکرات امنیتی با آمریکا و احتمال شرکت نکردن دولتش در مذاکرات صلح با طالبان بیان شد. رئیس جمهوری آمریکا که در نشستی رسانه‌ای همراه آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در برلین سخن می‌گفت، همچنین درباره بحران سوریه از ارائه جزئیاتی درباره کمک‌های تسلیحاتی که قرار است آمریکا به مخالفان حکومت سوریه ارائه کند خودداری کرد. آقای اوباما گفت نه می‌خواهد و نه می‌تواند درباره شکل و شیوه کمک‌های تسلیحاتی آمریکا به مخالفان صحبت کند، اما بار دیگر موضعش را درباره لزوم کنارگیری بشار اسد از قدرت تکرار کرد. سازمان گزارشگران بدون مرز با انتشار بیانیه‌ای از حسن روحانی رئیس جمهور جدید ایران خواست با آزاد کردن روزنامه‌نگاران و وبلاگ نویسان زندانی به وعده‌های انتخاباتیش عمل کند. در بیانیه این سازمان که روز سه‌شنبه منتشر شد، با اشاره به آنچه سرکوب جامعه مدنی ایران در دوران 8 ساله ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد خوانده شده، به حسن روحانی توصیه شده است که در گام نخست برای حل بحران‌های کشور تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی به ویژه درباره گردش آزاد اطلاعات را به مرحله اجرا در بیاورد. گزارشگران بدون مرز با بیان اینکه وعده آزادی بیان و رسانه‌ها از اصلی‌ترین دلایل حمایت گسترده تحول‌خواهان ایران به ویژه زنان و جوانان از حسن روحانی بوده، خطاب به او گفتند امروز بر شماست که وفای به عهد کنید و وعده ها را تحقق بخشید. وزیر فرهنگ و ارشاد ایران میگوید اگر قرار باشد انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران بازگشایی شود، باید فراخوانی داده شود تا همه اعضای آن حضور پیدا کنند. محمد حسینی فعال بودن اعضای هر صنف را طبیعی دانسته، اما گفته اعضای آن صنف باید انتخاباتی برگزار کنند و نتیجه آن را نیز بپذیرند. با این حال وزیر ارشاد ایران به خبرگزاری ایسنا گفته بسته شدن یا فعالیت انجمن صنفی روزنامه‌نگاران به دوره فعالیت او ارتباطی ندارد. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران مرداد ماه سال 88 به دنبال حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران به دستور دادستانی تهران پلمب شد و از آن زمان درخواست‌ها نسبت به بازگشایی آن بدون جواب مانده است. حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب ایران روز دوشنبه در نخستین نشست رسانه‌ای‌اش نسبت به بازگشایی این نهاد صنفی ابراز امیدواری کرد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
شنونده بخش خبری رادیو فردا هستید. همین لحظه سخنرانی باراک اوباما در برلین آغاز شده پس از آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان. خبرها و تحلیل‌های مربوط به سخنرانی باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در شهر برلین رو از رادیو فردا تا دقایقی دیگه خواهید شنید اگر با ما بمونید. اما میریم به افغانستان با این گزارش. همزمان با آنکه آمریکا و طالبان تایید کردند که روز پنجشنبه بر سر میز مذاکره می‌نشینند، دولت افغانستان روز چهارشنبه اعلام کرد که گفتگوهای امنیتی با آمریکا را به حالت تعلیق در می‌آورد. علیرضا کرمانی گزارش می‌دهد.
آمریکا و طالبان روانه به سوی میز مذاکره در قطر، اما در کابل گفتگوهای امنیتی میان دولت افغانستان و آمریکا تا اطلاع ثانوی تعطیل. هم مقام‌های آمریکایی و هم پیکارجویان طالبان هر یک جداگانه تایید کرده‌اند که در دوحه پایتخت قطر به گفتگو می‌نشینند. خبرگزاری‌های بین‌المللی می‌گویند روز پنجشنبه همین هفته چارچوب گفتگو هم گفتگوهای صلح طرف‌های افغان نام دارد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در حاشیه نشست سران هشت کشور صنعتی جهان در ایرلند شمالی روز سه‌شنبه با لحنی محتاطانه درباره گفتگو با طالبان ابراز امیدواری کرد و گفت این نخستین گام به سوی آشتی است، هرچند هنوز آغاز کار است.
We don't anticipate this process will be easy or quick, but we must pursue it.
انتظار نداریم که روند گفتگو آسان و سریع انجام بگیرد، بلکه باید این روند را به طور موازی با خط مشی نظامی دنبال کنیم و همزمان به طور کامل بر تعهدمان در زمینه عملیات نظامی برای شکست کامل القاعده و پشتیبانی از نیروهای امنیت ملی افغانستان پایدار بمانیم.
دوری طالبان از خشونت، احترام به قانون اساسی افغانستان و قطع رابطه با القاعده از جمله شرایط آمریکا برای گفتگو با طالبان اعلام شده. همزمان با انتشار خبرها درباره آغاز گفتگوهای صلح طرفهای درگیر در افغانستان، طالبان روز سه‌شنبه به طور رسمی دفتر نمایندگی خود را در دوحه پایتخت قطر تأسیس کرد. اما در حالی که گفتگو میان آمریکا و طالبان می رود تا آغاز شود، دفتر رئیس جمهوری افغانستان روز چهارشنبه اعلام کرد حامد کرزی تصمیم گرفته گفتگو با آمریکا بر سر قرارداد امنیتی میان دو کشور را که در کابل در جریان است به حالت تعلیق درآورد. شورای امنیت ملی افغانستان هم همزمان با انتشار اطلاعیه‌ای دلیل تعلیق گفتگوها را تناقض میان گفتار و عمل آمریکا در زمینه روند صلح برشمرد. دولت افغانستان میگوید حمله های تروریستی طالبان مسلح تنها با پشتیبانی پاکستان است که میتواند ادامه یابد و جامعه جهانی و آمریکا نقش پاکستان را نادیده میگیرند. سخنگوی حامد کرزی هم میگوید تا اوضاع این گونه است دولت کنونی افغانستان با آمریکا قرارداد امنیتی به امضا نخواهد رساند، مگر اینکه آمریکا بخواهد 10 ماه دیگر صبر کند تا دولت آینده افغانستان پس از انتخابات چنین قراردادی را امضا کند. ایمل فیضی سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان اوایل همین هفته گفت
به دلیل اینکه سازمان استخباراتی پاکستان و نظامیان پاکستان روزمره توسط جیرانشان توسط طالبا در خاک ما حملات تروریستی انجام میتن و ده ها افغان ما را هموطن بیگناه ما را به شمول اطفال و زنان به شهادت میرسن و این در حال است که جامعه جهانی در راست ایالات متحده امریکا در مقابل چنین مداخلات روشن پاکستان خاموشی اختیار کرد.
اما برگردیم به آمریکا و طالبان. روز چهارشنبه در حالی که هر دو طرف تایید می‌کردند گفتگوهای صلح در راه است، حمله موشکی به پایگاه نظامی بگرام 4 کشته از میان نظامیان آمریکا بر جای گذاشت. اصابت 2 موشک به پایگاه نظامی بگرام درست 1 روز پس از آن بود که نیروهای افغان رهبری عملیات نظامی در سراسر خاک افغانستان را به دست گرفتند.
نوشین سید حسینی گزارش می‌داد. اما همونطوری که می‌دونید پوزش میخوام از شما علیرضا کرمانی گزارش میداد. اما همونطوری که میدونید باراک اوباما در شهر برلین در همین لحظه در حال سخنرانی است و خبرها و تحلیل‌های مربوط به این سخنرانی رو تا دقایقی دیگر از رادیو فردا خواهید شنید. به ترکیه میریم. اعتراض‌ها در ترکیه پس از بیش از 2 هفته شکل خود را تغییر داده و حالا معترضان سکوت را به عنوان شیوه جدید مبارزه خود انتخاب کردند. بیشتر بشنویم از همکارم نوشین سید حسینی.
در حالی که شهرهای مختلف ترکیه در هفته‌های اخیر صحنه زد و خورد میان تظاهرکنندگان و پلیس این کشور بوده، ابتکار یکی از معترضان شکل اعتراضات در ترکیه را از روز سه‌شنبه تغییر داد. پس از آنکه یکی از معترضان روز دوشنبه در میدان تقسیم استانبول به تحسن سکوت 8 ساعته دست زد، صدها تن از معترضان روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه به تقلید از او دست به اعتراض سکوت زدند. این در حالی است که رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه روز سه‌شنبه در سخنانی در جمع اعضای حزب حاکم عدالت و توسعه در آنکارا از موفقیت دولت در پایان دادن به اعتراضات سخن گفت.
بر حقوق دولتینده yapılması gereken neyse biz de onu yaptık.
هر کاری که باید در یک کشور قانونمدار انجام میدادیم انجام دادیم. میدان تقسیم و پارک گزی را از مهاجمان خالی کردیم. میدانید که آنها همه چیز را خراب کردند. ما دوباره درخت و گل خواهیم کاشت. و
bunun yanında çiçeklendirme çalışmaları yine yapılıyor.
در ادامه اعتراضات در ترکیه، سازمان‌های بین‌المللی و شماری از کشورها به انتقاد از شیوه برخورد حکومت ترکیه با معترضان پرداختند. از جمله اتحادیه اروپا در واکنش به انتقاد ترکیه از قطعنامه این اتحادیه علیه برخورد دولت آن کشور با معترضان، دیدار پارلمانی روز چهارشنبه خود از ترکیه را لغو کرد. هفته گذشته رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه از صدور قطعنامه غیر الزام‌آور اتحادیه اروپا انتقاد کرد. در این قطعنامه از بکارگیری افراطی و بی‌تناسب زور از سوی پلیس ترکیه علیه تظاهرکنندگان ابراز نگرانی شده بود. دولت اردوغان در برخورد با اعتراضات سه هفته‌ای در این کشور با توسل به پلیس اقدام به سرکوب خشن معترضان کرده است. مسئله‌ای که موجب انتقاد آمریکا و شماری از کشورهای غربی از عملکرد دولت ترکیه شده است. بانکیمان دبیر کل سازمان ملل هم روز سه‌شنبه خواستار خیشتنداری حد اکثری حکومت ترکیه در برخورد با تظاهر کنندگان معترض شده و همزمان از گسترش درگیری‌ها در این کشور ابراز نگرانی کرد. اعتراضات خیابانی در ترکیه نخست با تحصن معترضان در پارک گزی در میدان تقسیم آغاز و در پی سرکوب خشن پلیس به خیابان‌های استانبول و شهرهای دیگر کشیده شد. در پی زد و خورد میان تظاهرکنندگان و پلیس ترکیه که از حدود سه هفته پیش آغاز شد، بنابر اعلام مجمع پزشکی این کشور تاکنون 4 تن از جمله 1 مأمور پلیس کشته، حدود 7500 تن مجروح و صدها تن بازداشت شدند.
نوشین سید حسینی گزارش میداد. اما به پیشنهاد تعداد زیادی از نمایندگان مجلس روز سه‌شنبه یک فوریت طرحی در مجلس به تصویب رسید که در صورت تصویب نهایی آن سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی که از طرف محمود احمدی نژاد منحل شده بود احیا خواهد شد. گزارش همکارم فریدون زرنگار رو میشنویم.
روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی یک فوریت طرح بازگشایی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را که به امضای 225 نفر از نمایندگان رسیده بود تصویب کرد. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی 18 تیر ماه 1386 پس از 60 سال به دست محمود احمدی نژاد رئیس جمهور وقت منحل شد و وظایف آن به دو معاونت رئیس جمهوری تحت عنوان معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی واگذار شد. کامران دادخواه استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در بوستون درباره اهمیت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در طراحی سیاست‌های کلان اقتصادی به رادیو فردا میگوید:
در درجه اول این سازمان مسئول بودجه ریزی بود و بودجه در واقع برنامه یک ساله دولته و همونطور که میدونید در این چند سال اخیر بودجه سر موقع تنظیم نشده و بسیار اوقات حتی به بودجه هم که نگاه میکنیم سر و ته اون مشخص نیست. البته باید بگم که برنامه ریزی به اون ترتیبی که فرض بفرمایید که در دهه های 1340 1350 یا حتی 1160 بوده دیگه امروز امکان‌پذیر نیست. اگر واقعا اقتصاد ایران به اقتصاد دنیا نزدیکی پیدا کنه نیست. ولی این سازمان با توجه به کارشناسانی که داشت، اگر این جهت کارشناسان جمع می‌شدن، اینها امکان اینو دارن که هر برنامه کلان یا برنامه‌ای که دولت بخواد اجرا کنه، این رو بررسی بکنه. فرضاً می‌خوان یارانه‌های غیر مستقیم رو بذارن و یارانه‌های مستقیم بذارن. خب سوال این نیست که این چه تأثیراتی خواهد داشت؟ با برداشتن این قیمت‌ها چقدر بالا میره؟ با برداشتن این چقدر درآمد دولت افزایش پیدا می‌کنه؟ چقدر امکان هست اگر که بتونن پرداخت کنن؟ اگر فرضاً به دو دهک پایین پرداخت کنن چقدر هزینه برمی‌داره و اگر به بالاتر پرداخت کنن چطور میشه؟ اگر که دولت پول بریزه توی بازار این نتیجه‌ش روی تورم چقدر بود؟ تمام این مسائل رو اینا می‌تونن بررسی کنن و در نتیجه وقتی تصمیم گیری می‌شد و در مرحله اجرا مسائل به صورت منطقی و خردگرایانه بود.
حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب چه در مناظره‌های تلویزیونی و چه در اظهار نظرهای خود پس از انتخاب به مقام ریاست جمهوری بازگشایی هر چه زودتر این سازمان را اعلام کرده است.
سازمان‌هایی که تعطیل شده مثل سازمان مدیریت باید احیا بشه.
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خود در 17 تیر ماه 1379 از ادغام دو سازمان، سازمان امور اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه تأسیس شد. نمایندگان مجلس در مقدمه طرح پیشنهادی خود می‌نویسند: اکثر اقتصاددانان و متخصصین باور و اعتقاد جدی دارند که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نباید منحل می‌شد و انحلال آن پیامدهای ناگواری بر پیکر رنجور اقتصاد ایران و برنامه‌های توسعه‌ای کشور وارد کرده است. نمایندگان آورنده طرح پیشنهاد میکنند با ادغام معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، سازمانی تخصص محور به نام سازمان مدیریت برنامه ریزی و بهره‌وری تأسیس شود که مستقیما زیر نظر رئیس جمهوری به وظایف خود عمل کند.
گزارش پایانی ما بود از فریدون زرنگار، اما همچنان همراه ما بمونید تا لحظات دیگه. خبرها و تحلیل‌های مربوط به سخنرانی باراک اوباما در شهر برلین رو به شما تقدیم می‌کنیم.